وی برو، ولی به نظر با از ناجوری نیست، از چیز جگرخور است. میگم همراه رفیقایش در بیرون جنگ و داغو نکنه یک وقت.
دیدی فکر نمی کنم او توی خوی نداره، خیلی چند روز است که هیچ از خانه بیرون نبر آمده.
عجیب است، عجیب است. باش که من برو یک ذره باش گپ بزنم ببینم چی بگه، شاید فهمیدم چی گپ است.
این خیلی فکر خوبی است. دختره که با اتاق خودش است، شایدم که خواب باشه.
حالا من میرم، اگه خواب نبود امراش گپ میدارم، اگه خواب بود باز یک وقت دیگه امراش گپ میدارم. چی گفتی؟
عالی است، عالی. امیدوار است و موفق شوی.
جار پدر هنوز بیدار هستی؟ خواب نکردی؟
نه، خوابم نبود.
خوابت نبود؟
نه.
نکنه که خدای آکده ناخوش هستی. باش که و پیشاری دست بذارو که یک وقت توبم نداشته باشی جار پدر. به شکر خدا توب نداری. میگو جار پدر کدام جای درد میکنم؟ بچه سر پای دست. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. میگم جان پدر اگه جای درد نمی کنه خیلی چرا جگرخور هستی؟ چرا خوابت نمی بره؟ مادرت میگم که چند وقت هست که دیگه مثل سابق نیستی دیگه. میگم نانم که درست نمی کنی، چیزی شده جان پدر؟ وی 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 سرجام پدر، سرجام پدر، پدر ست که چرا چرا گریه میکنی؟ چی شده جان پدر؟ بله 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 چی شریدو؟ کی گفته که من و مادر جان خودت دوست داریم؟ نه کی گفه گفته؟
شما فقط بیادرم خوش داریم، همیشه دارو پیش او هستیم. مادر جانم کل حوشش به بیادر رشته ایماست.
خو حال فامیدو خیلی گف از این خواب از جان پدر. گوش کن سر جان پدر، ما همون قدر که بیادر رشته تا دوست داریم خودت هم او را همو قدر دوست داریم. اما جان پدر بیادرت خیلی ریز است، خودت که میبینی. ما باید بیشتر مراقبش باشیم. آخه او مثل خودت گپ زده نمیتانه، جا رفته نمیتانه، برای همی و مراقبت بیشتر ما نیاز داره.
از راستی میگی؟
بله جان پدر، خودت هم که اندازه بیادرت بودی، نوزاد بودی، با ایرمی تو مراقب خودت بودی.
من فکر کردم که شما من خوش نداری.
نه نه جان پدر، ما مثل سابق خودت دوست داریم. همه ما و خودت مادرت باید مراقب بیادر ریزیت باشیم. اصلا خودت هم باید با ما کمک کنی.
چی؟ من کمک کنم؟
بله سر جان پدر، خودت هم میتونی با مراقبت از بیادرت با ما و مادرت کمک شوی.
آخش؟
آره جان پدر، خاطر جمع استراحت کن. خواب کن که سر از صبح خودتا باید و مراقبت از بیادرت و ما و مادرت کمک شوی.
خب بچه شم، شبتون بخیر پدر جان.
شبتون هم بخیر باشه سر جان پدر، خوابای خوب ببینی.
خب قندولکای خاله، بخش نمایشی برنامه رو هم شنیدین. امیدواریم که خوشتان آمده باشه. برنامه خودتان شاپرک همچنان ادامه داره. خب اطفال قند، با دقت گوش کنین که میخوایم براتون پیامک بخونم. ای پیامکی که همیلی میخواییم بخانم شاید از خودتان باشه. پیامک امروز محمود جان از شهر مقدس مشهد به برنامه خودش روان کرده. نوشته کرده که خاله جان سلام. علیک سلام جان خاله. گفته که من کتاب خواندن خیلی خوش دارم. هر وقت که پیسه داشته باشم با کمک پدر جانم کتاب میخرم. تا به حالی هم چند دانه کتاب خریدیم. آفرین و شاباش به خودت که کتاب خانه کتاب دوست هستی. تشکر میکنیم که به برنامه خودت پیامک روان کردی.
شاپرک.
خب دیگه قنده خاله، وقت امروزم خلاص شد. تشکر میکنم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان همراه بودین. تا فردا که دوباره مهمان خانه‌تان باشیم شما رو به خدا جان میسپاریم. با امان خدا.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رئیس دولت موقت طالبان افغانستان کمیسیونی را برای بررسی دوسیه زندانیان ولایت پنجشیرین کشور تشکیل داد. تشکیل این کمیسیون در حالی است که اخیراً ولایت پنجشیر صحنه درگیری‌ها بین نیروهای دولت طالبان و مخالفان مسلح این گروه بوده است. با گذشت بیش از یک سال از تصرف ولایت پنجشیر افغانستان به دست نیروهای طالبان، نیروهای مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در این ولایت به رهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوران جهاد، همچنان به نبرد با طالبان ادامه می دهند. این جبهه با رد مشروعیت حکومت طالبان اعلام کرد تا تشکیل دولت فراگیر با مبارزه مسلحانه با طالبان ادامه می دهد. گروه طالبان از 15 اوت سال 2021 در افغانستان دوباره به قدرت رسیده. با گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس حکم ملا محمد حسن آخون رئیس دولت طالبان، کمیسیون 6 نفره به ریاست ندام محمد ندیم والی کابل برای بررسی دوسیه های زندانیان ولایت پنجشیر تشکیل شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر درباره بحران غذایی در افغانستان هشدار داد. این بحران غذایی در حالی است که آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم این کشور را بلوکه و تصاحب و تحریم کرده که وضعیت آنها وخیم‌تر شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه همزمان با روز جهانی غذا اعلام کرد 19 میلیون نفر در افغانستان در سطح بالایی از ناامنی غذایی قرار دارند. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است فقط در سال 2022 34,000 طفل در افغانستان به علت ابتلا به سوء تغذیه در شفاخانه ها بستری شدند. از سوی دیگر افغانستان در انتهای فهرست شاخص گرسنگی جهان قرار گرفته است. بر اساس جدیدترین گزارش شاخص جهانی گرسنگی، افغانستان در میان 121 کشور گرسنه جهان جایگاه 109 کشورهای گرسنه جهان را به خود اختصاص داده است. این گزارش در حالی منتشر شده است که اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد تعداد افرادی که با کمبود مواد غذایی در افغانستان روبرو هستند در مقایسه با 3 سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. چندی قبل نیز دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد 90% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و حدود 50% مردم این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند. اوچا همچنین به افزایش فقر در افغانستان هشدار داده است. نیروهای امنیتی از توقیف 2 فرد مهم گروه داعش خبر دادند. همکارم آصف چینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیتی از بازداشت 2 فرد مهم گروه داعش خبر داد. اداره استخبارات حکومت موقت طالبان با انتشار اعلامیه گفته است که نیروهای این اداره در یک عملیات پیچیده 2 تن به نامهای بلال که اسم مساریان ابو خالد و حمزه که با بلال سپرهاری شهرت داشت بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که افراد بازداشت شده در کنار آن که در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام بر علیه امارات اسلامی تبلیغات منفی می‌کردند، در جذب جوانان به صفوف گروه داعش نیز از آن استفاده می نمود و همچنان در کشتن افراد ملکی نیز دست داشتند. اعلامیه اداره استخبارات همچنان گفته است که افراد بازداشت شده باشندگان ولسوالی چپرهار ولایت ننګرهار هستند که از چند سال به این طرف در صفوف گروه داعش فعالیت می نمودند. همدست با این اعلامیه در نوار صوتی که منتشر شده افراد بازداشت شده به جرمهایشان اعتراف می نماید و از چند نفری که از سوی آنان در ولایت ننګرهار به خط رسانیده شده نام میبرند. اعلامیه گفته است که به زودی دوسیه های نسبتی آنان به ارگان های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. هفته قبل مسئول مالی و ترور گروه داعش نیز که هم باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننګرهار بود از سوی نیروهای ویژه اداره استخبارات بازداشت گردیده بود. از سوی دیگر مسئولان بر ولایت ننګرهار از بازداشت 8 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در این ولایت خبر داد. قاری عبدالصبور زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار میگوید موظفین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این فرماندهی 8 تن را به جرم ارتکاب سرقت و استفاده از پول جاری در شهر جلال آباد بازداشت نموده است.
در ننګرهار ولایت امنیه قمندانی د جنایی جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو د جلال آباد شهر په مختلفو ساحو کې 8 تن نیولې دي چې له جملې 6 تن غلې دي چې د جلال آباد شهر په مختلفو ساحو کې غلاوې کولې او 2 تن جلکاران دي چې جیلی پیسې پر خلکو تیرولې خلک یې په خطا ایستل.
زابلی گفته است که افراد بازداشت شده به جرمهایشان اعتراف نموده و به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به شیطنت اخیر آمریکا گفت اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا در حمایت از آشوب و ترور ناامنی در ایران بار دیگر دروغ بودن ادعای حمایت از حقوق انسان و امنیت و صلح را اثبات کرد. بروز اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مسابقه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوبها استفاده کنند. در اغتشاشات اخیر سران سیاسی آمریکا و بعضن اروپا، رسانه‌های آنان و نیز رسانه‌های فارسی معاند مورد حمایت غرب از یک رخداد غم‌انگیز در حال بررسی سوء استفاده کردند و با شعار حمایت از حقوق ملت ایران در حمایت از اغتشاشکاران و برهم زنندگان امنیت ملت سنگ تمام گذاشتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که از نحوه واکنش ایرانی‌ها به مرگ مهسا امینی حیرت زده شده است. بایدن همچنین مدعی شد این تظاهرات ها چیزی را بیدار کرده که تا مدت های بسیار بسیار طولانی خاموش نخواهد شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران در جلسه روز یک شنبه هیئت دولت با اشاره به اینکه در ریشه یابی بیشتر خرابکاری ها، ترور ها و اغتشاشات منطقه می توان نقش و شیطنت آمریکا را یافت، تصدیق کرد 70 سال حمایت از جنایت رژیم صهیونیستی در فلسطین و همچنین 2 دهه تجاوز و جنگ افروزی خود آمریکایی ها در افغانستان مصادیقی از اقدامات شیطان بزرگ است. و ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ادامه فرافکنی و ادعاهای مقامات عربستانی درباره برنامه هست ایران گفت ما از ایران می خواهیم که فوراً به تعهدات هسته خود عمل کند. با گزارش ایرنا در حالی که فعالیت‌های اتمی عربستان بر اساس یک سیستم منسوخ پادمانی نظارت می شود، پادشاه عربستان شامگاه یکشنبه از ایران خواسته تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند. درخواست پادشاه عربستان در حالی مطرح می شود که با وجود عضویت این کشور در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و اجرای توافقنامه جامع پادمان دو جانبه با آژانس، ولی هنوز از تعهد پذیرش بازرسی‌های پادمانی آژانس خودداری می‌کند و با وجود درخواست‌های مکرر در چندین سال اخیر آژانس تعهدات خود را به گونه اصلاح نکرده است که اجازه بازرسی به آژانس را بدهد. بسیار تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری. مجموعه بعدی در ساعت 11 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
تشکر میکنم از حضور گرم شما دوستان در نشرات صبحگاهی رادیو دری و همچنان همکاران ما در بخش خبر. بریم سراغ برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبن همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
بنگاله میرود. بنام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. گفتند از شراب تو میخانه ها به هم، خم ها به وقت خوردن پیمانه ها به هم. دوستان گرامی، در ایام سالگرد ولادت حضرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و هفته‌ای که پشت سر گذاشته شد به نام مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، هفته وحدت نامیده شده است. براستی که حضرت پیامبر گرامی کانون اتصال مهم میان مسلمانان است و این ایام بهترین بهانه وحدت. این نکته گفتنیست که موضوع وحدت میان مذاهب اسلامی در شعر فارسی پدیده‌ای نسبتاً تازه است. در ادبیات کهن ما پرداختن به حضرت پیامبر عمدتاً از منظر مدح و ستایش کلی آن حضرت بوده و معمولاً هم با توصیف‌ها و گاه اغراق‌های شاعرانه ولی بدون ارتباط با زندگی و زمانه انسان‌ها مطرح می‌شده است. یعنی خیلی از شعرهای مدح و منقبت جنبه عینی و کاربردی برای مسائل میان جامعه مسلمانان نداشته، ولی در عصر حاضر و با روشنگری‌های دینی که رخ داده، شعر مذهبی ما هم به مسائل جامعه اسلامی نزدیکتر شده و یکی از این مسائل وحدت است. موضوع وحدت میان مذاهب اسلامی حدود یک قرن است که از سوی روشنفکران و عالمان دینی ما مطرح شده و بعضی از این بزرگان دعوت کنندگان مهم با وحدت بوده است و طبیعتاً این موضوع در میان شاعران هم مطرح بوده. از بین شاعران متأخر کسی که بیشتر به این موضوع نظر دارد علامه اقبال لاهوری است و از بین شاعران امروز هم بسیاری از چهره‌های مطرح در شعر جوان این سالها به این موضوع پرداختند. ما در اینجا به یکی از این شعرها اشاره می‌کنیم، شعری از رضا نیکوکار که بیتی از آن را در ابتدای برنامه شنیدید. گفتند از شراب تو میخانه ها به هم، خم ها به وقت خوردن پیمانه ها به هم. رضا نیکوکار از شاعران خوب شهر رشت است و از فعالان انجمن های ادبی در آن شهر. او در غزل دستی بلند دارد و همچنین در سرایش شعرهای مذهبی فعال است. او در این شعر حضرت پیامبر را حقیقتی بزرگ در کل تاریخ بشر می داند و به این اشاره می کند که حتی در متون اسطوره‌ای نیز نسبت به پیامبر گرامی بشارت داده شده است. تو آن حقیقتی که تو را مژده می دهند، اسطوره های خفته در افسانه ها به هم. ردیف شعر به هم است و این ردیف خودش نوعی همرسانی در این زمینه را به ذهن می آورد. تصویری از با هم بودن را در این شعر ما حس می کنیم و طبیعتاً این تصویر در برنامه های مختلف عبادی مسلمانان جلوه دارد. یکی از این امور نماز است که در آن پیروان همه مذاهب و فرقه های اسلامی مشترک هستند. از طرفی می دانیم که عطر با نماز پیوند دارد و خصوص که عطر زدن در هنگام نماز مستحب است. در هر نماز عطر تو تکثیر می شود در امتداد وحدت این شانه ها به هم. و وحدت شانه ها تصویری زیباست از قرار گرفتن نمازگزاران در کنار همدیگر. هر خانه مناره الله اکبر است، این گونه می رسند همه خانه ها به هم. در این بیت تکرار خوبی در کلمه خانه صورت گرفته است. از طرفی می دانیم که الله اکبر شعار عبادی مسلمانان است و همه در آن مشترک هستند و از طرفی الله اکبر از مناره بلند می شود که در اینجا می شود خانه ها را مناره دانست. در بیت قبل تکرار کلمه خانه را با عنوان یک آرایه ادبی دیدیم. در بیت بعدی تضادی میان آشنا و بیگانه دیده می شود. گویی در این عرصه وحدت همه بیگانه ها نیز با هم آشنا می شوند. جاری شده است عقد اخوت میان ما، ای باب آشنایی بیگانه ها به هم. یک ویژگی جالب در این شعر همین است که شاعر کوشیده است وقتی شعر برای وحدت می سراید همه عناصر وحدت آفرین را جمع آوری کند. او دین حضرت پیامبر را شمع راه می داند و می دانیم که مذهب خودش به عنوان مسیر هم هست و وقتی شمع راه یکی باشد همه رهروان در یک مسیر حرکت می کنند و باز وقتی شمع به میان می آید پروانه ها هم که نقش قافیه در این بیت دارند تناسبی پیدا می کنند. وقتی که شمع راه تو باشی چه دیدنیست، دل دادن دوباره پروانه ها به هم. یکی دیگر از نمادهای وحدت میتواند تسبیح باشد. تسبیح دانه های بسیار دارد ولی نخی از همه دانه ها عبور میکند که آنها را به هم میپیوندد. درست است که هر کدام از دانه ها استقلال دارند ولی مجموعی آنها یک تسبیح را میسازند. باز شاعر در اینجا از کلمه سلسله نیز استفاده میکند که به معنی زنجیر نیز هست، چیزی که مایه اتصال میتواند باشد. چون دانه های روشن تسبیح با همیم، در هم تنیده سلسله دانه ها به هم. و بالاخره بیت آخر که شاعر از عشق میگوید و عشق را اعجاز بی نظیر حضرت پیامبر می شمارد و حقیقت هم همین است که عشق گاهی معجزه می کند. اعجاز بی نظیر تو عشق است و عشق تو ما را رسانده از دل ویرانه ها به هم.
نمی دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمی دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جایی که من موسیقی. صد موسی در محفل نشسته رسیده در مقام رسیده در مقام قاب و قوسه که احمد با هدیه تا نشسته خدا خود میر مجلس بود و اندر لامکان خسرو محمد شمع محفل بود به شب جا که من بودم محمد شمع محفل بود به شب جا که من بودم.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی هستیم، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره نسبت واقعیت با شعر خیلی خطاهایی توی بحث ها من دیدم، گاهی حتی توی مقالات مثلا علمی و اینها هم هست. میگن که مثلا شعر باید واقعیت را بیان بکند. خب کدام واقعیت؟ مثلا این که من بگویم مثلا توی شعرم بگویم که مثلا آب در 100 درجه به جوش میآید و مثلا مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه از خوبی واقعیته، به درد شعر میخوره؟ این حرف شاعرانه است اصلا، ولی واقعیت ها گفته بود که آنچه در جوی می رود آب است، آنچه در چشم می رود خواب است. خب این واقعیت دیگه. آیا آنچه در شعر می گوییم و تصرف می کنیم در واقعیت پیرامون دروغ است؟ چون بعضی دیدم این کار رو هم می کنم برای جلب توجه از این آدم هایی که به حساب سفسطه می کنن. میگه شعر خیلی خوبه، هرچی دروغتر باشه بهتره. نه، اون که نظامی گفته که از اکسب اوس احسن او یه چیز دیگریه. اون درباره اختلاف میان مشبه و مشبهان بهه که اینها هرچه از هم دورتر باشن، لا در استعارم همینطوریه، مستعار مه و مستعار له، هرچه از هم دورتر باشن قدرت ابراز خیال قوی تره، یعنی ادعا و اقراق قوی تره. اونجا اون رو میخواسته بگه، یعنی نسبت خیال و واقعیت قدرتمندتره. مثل این که من اگر به کسی بگم که وقتی تو رو دیدم انقدر خوشحال شدم که تا سقف خونم پریدم، تا این که بگم انقدر خوشحال شدم که تا آسمون ها رفتم، خب معلومه این که تا آسمون ها رفتم، خب قدرت بلاغتش به حساب قدرت خیالش قوی تره دیگه. که بگم تا سقف خونم پریدم، تا سقف خونم نمیشه به پریا، ولی تا آسمون ها پریدم اصلا یه چیز دیگره. در شعر اساسا نسبت انسان با واقعیت، نسبت راوی با واقعیت، نه بر اساس استدلال و منطق بلکه بر اساس تخیل و زیبایی است. ما این رو میدونیم، یعنی مثل کسی که مثلا به تماشای تئاتر میشینه، خب میداند که این تئاتر یه نسبتی با واقعیت داره، ولی آنچه الان دارد اتفاق میافتاد که میفته که واقعی نیست روی صحنه، بلکه اینا دارن بازی میکنن دیگه. اگه یکی پلیسه، یکی دزده، یکی نمیدونم قاتله، یکی مثلا مادر بزرگه، دارن بازی میکنن. ما هم میدونیم وقتی داریم شعر میخونیم، بله این شعر یه نسبتی با واقعیت داره، اما نسبتش نسبت بازیه، نسبتش نسبت بازنماییه، نسبت نمایشیه. اما اگه توقع داشته باشیم که عین به عین مثل واقعیت باشه که خیلی نگاه ساده لوحانه یه نسبت به شعر و تحلیل شعر.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما دوستان عزیز، برنامه این هفته قند پارسی را در همین جا به پایان میبریم. با درود و بدرود.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتند. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدا را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالج جناب آقای سعید کلباسی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد و اندوکرین هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل راجع به اهمیت جایگاه و نقش غده تیروئید در سلامت و زندگی ما صحبت‌های خوبی داشتند. اشاره کردند که پرکاری و کمکاری تیروئید جزء شایع‌ترین بیماری‌ها و مریضی‌های این غده است و راجع به کمکاری تیروئید هم با علت‌ها و عوامل مختلف اشاره شد، مثل جراحی غده تیروئید، یود درمانی، عفونت‌های ویروسی اینمی خود غده، اختلالات اوتو ایمیون که سیستم ایمنی و دفاعی بدن علیه تیروئید به اشتباه فعال میشه. ای عوامل بسیار عمده هستند که ممکن است باعث کمکاری تیروئید شوند. راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت های خوبی شد. با توجه به نقش هورمون های تیروئید در متابولیسم و سوخت و ساز بدن ما، وقتی یک غده دچار و مصاب کمکاری میشه، هایپوتیروئیدی میشه، اینجاست که علائم کاهش متابولیسم به وجود میآید. حالت بیحالی، بیرمقی، خستگی، ماندگی، شل بودن بدن، خواب‌آلودگی، پوست خشک، موهای زبر و خشن، ریزش موها، احساس خنک خنک کردن و خنک خنک شدن، رفلکس های بدن کلن ضعیف میشه، کم میشه، باعث افزایش چربی خون ممکنه شوه و همینطور ممکن است که یک ورم و آماس در پاها ایجاد شوه به خاطر کمکاری. وزن باز افراد یک مقدار افزایش پیدا میکنه، زیر چشم ها پف میکنه، حالت آماس پیدا میکنه. حالا این علت های دیگه هم و عوامل دیگه هم میتونه داشته باشه. به هر حال این عوامل در مجموع عوامل کمکاری تیروئید میتونه باشه، اما خوب توجه میکنیم که این علائمی که گفته شد کلشان غیر اختصاصی است، به این معنا که مشخصا نمیتونیم بگیم این علامت حتما به خاطر کمکاری تیروئیده، چون این علائم و نشانه ها در بیماری ها و مریضی های دیگه هم ممکنه برای انسان پیش بیاید. با توجه به امی دکتر صاحب توصیه کردن که بعضی از گروه های خاص باید به طور مرتب چک شوند، مثل خانم های حامله، مثل اونایی که عمل جراحی کردن، مثل اونایی که یود درمانی شدن، یا اونایی که سابقه بیماری های اوتوامیون ضد تیروئید در خانواده داشتن، در خودشان داشتن. اینا رو گفتن که باید ما منظما کنترل بکنیم، ولی به طور عموم برای آدم های معمولی لازم نیست که ما بیایم مثلا سالانه ما هورمون های تیروئید چک بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کلباسی.
منم عرض سلام دارم شما همکارانتون. انشالله که همیشه مردم شاد باشن و سلامت، در خدمتتون.
انشالله. ممنون دکتر صاحب، تشکر از محبت شما که بازم فرصت فراهم شد تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به اینکه در جلسه قبل در مورد شرایط درمان و معالجه تقریبا مفصل صحبت شد و تاکید شد که برای کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم داروهای مناسب به اندازه منظم و مرتب باید استفاده شود، تجویز شود و ظاهرا هم درمان طولانی مدت است، یعنی برای وقت زیاد ممکنه ای دارو ضرورت باشه. این حال سوالیست دکتر صاحب که آیا ممکن است که ضرورت داشته باشه اینمی دواها برای کمکاری تیروئید تا آخر عمر باید استفاده شود؟
بستگی داره به نوع بیماری دکتر. بعضی از انواع کمکاری تیروئید، مثلا فرد تیروئیدیت ویروسی گرفته، یه ذره پرکاره، بعد یک سال کمکاره، بعد خوب میشه، این یه سال دارو میخوره بعد دکتر قطع میکنه.
بله.
ولی اگر فردی تیروئید نداره، جراحی کرده یا درمانی شده به هر دلیلی، اون دیگه معمولا مادام العمره. ولی مثل دیابت که بارها با هم صحبت کردیم، در هر سنی ما TSH رو در یه حد خاصی نگه میداریم. دوز دارویی که به یه جوان میدیم، به یه فرد مسن اگه بدیم، تپش قلب میده، عوارض قلبی داره. بنابراین سرانگشتی مردم بدونن هرچی سن میره بالای 70 ما دوز دارو رو کم میکنیم که رو قلب اثر نذاره.
بله.
ولی این نیست که خود مردم وردارن داروشون رو کم و زیاد کنن. اوایل ما 3 ماه یه دفعه است، بعد 6 ماه یه دفعه، و حتی وقتی مریض روی زندگی روتین و مرتبی وزنش تغییر نمیکنه، سالی یه بار دکتر چک میکنه.
بله.
این که من دیدم بعضیا ماه به ماه میرن آزمایش میدن، اینا همش کارهای اضافه و بیهوده است. ولی یه جاست، اونم خانمای حامل است که ما حتی توی ماهای 5 به بعد شاید ماهی یه دفعه آزمایش بدیم، چون اونجا دو تا انسانن و برای بچه‌م خیلی مهمه. نکته بعدی که سالهای سال ما به مردم دارو میدادیم و الان نمیدیم، مریضایی هن که کمکار و پرکار نیستن، فقط گواترای بزرگ یا نودول دارن، گره دارن. شاید دکتر تا سال 95-94 یا 2016 میلادی ما برمی داشتیم، خود من به مریضام دارو میدادم و این توی کتابا و تکستبوکا بود که ما لبوتیروکسین میدادیم، TSH رو مینداختیم پایین که نودول کوچیک شه. 4 سال پیش انجمن تیروئید امریکا، انجمن تیروئید اروپا و باز هم انجمن غدد ایران دستورالعملی دادند که برای درمان نودول، گره یا گواتر لبوتیروکسین خیلی فایده نداره.
بله.
بنابراین من میخوام مردم بدونن اگر داره فقط برای نودول، گره یا گواتر دارو میخوره، این بجز پوکی و استخوان و عوارض قلبی براش فایده نداره، به خصوص در سن بالای 50 سال. میبینی به قول قدیمی ها میاد ابرو رو درست کنه چشم مریض کور میشه، مریض داره سالهای سال لوا میخوره، یه تراکم استخوان ما چک میکنیم میبینیم پوکی شدید استخوان، یا مریض آریتمیای قلبی، خیلی از اینا مال قرص تیروئیده. پس خواهش میکنم بذارن دکتر فوق تخصص قدرت که دارو میخوان یا نمیخوان و اگه میخوان مقدارش چقدر.
بله،
بنابراین اگر کمکاری دارن لووتیروکسین طلا، ولی برای درمان گره ندول اگر رفتین دکتر نمونه برداری کردین گفته یه گره خوشخیم داری، اینا رو ما دیگه لووتیروکسین نمی.
بله بسیار تشکر. گایم دکتر صاحب، در ادامه درمان پرکاری یا کمکاری تیروئید با داروهای مربوطیش و دواهایش، ما تغییر حالت فعالیت و عملکرد غده تیروئید مشاهده میکنیم. یعنی دیده میشه که در ادامه معالجه پرکاری تیروئید ای تبدیل به کمکاری میشه یا بالعکس. اینجا میخوایم بگیم اینمی تغییر حالت در عملکرد غده تیروئید این میتونه صرفا به خاطر دواها باشه یا نه عوامل دیگی هم مؤثر هستن؟
اصلا خود پرکاری هم گاهی آنتیبادی تغییر ماهیت میده. طرف سالها گریوز بوده، متیمازول میخورده، حالا متیمازول رو قطع کرده، اخیرا ورم میکنه، چاق میشه، میره آزمایش میده، میبینه که همکار شده. ولی اکثر موارد به دنبال یود درمانیه. میدونید ما الان خیلی از پرکاری تیروئید و یود رادیواکتیو میدیم. اینم سوال خوبی آدم توزه. مردم از اسم رادیواکتیو میترسن. نترسید. یود رادیواکتیو فقط میره تو تیروئید و گاهی یه ذره غدد بزاقی. روی بچه دار شدن، روی نمیدونم پوکی استخوان، روی قلب، هیچی نه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم، شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. غده قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع می‌کنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونا اضافه بشه که قلب یک عضویست که با همه کوچیکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70-80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بیسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست. و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش می‌کنه، هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلول‌های ضربان ساز کارشون شروع می‌کنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه. اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حذف کنه، ممکن شخص احساس کنه که چیزی تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون عرض کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکن از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چهار تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان حس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه، یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن، و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 ساله داره و به راحتی هم قابل تعویضه.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سعید کلباسی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد، در رابطه با نقش ویروس ها و عفونت های ویروسی در تیروئید صحبت های خوبی داشتند و گفتند که اینا گاهی ممکن است دوره درمانشان 1 سال کفایت بکنه، چون به خاطر یک التهاب و عفونت ویروسی بوده، و گفتند که مریض هایی که بیماری اوتوایمیون دارن اینا ممکنه تا آخر عمرشان نیاز به دوای برای کمکاری تیروئید داشته باشن. دوز دارو را گفتن با توجه به سن و سال افراد باید ما تنظیم بکنیم، TSH اینها باید منظم کنترل شوه و بر حسب او باید تصمیم گرفته شوه. و همینطور بعضی از گروه ها هم گفتن که ما ممکن است که زودتر و حتی سالیانه یا حتی مثلا در خانم های حاملی که کمکاری تیروئید دارن اشاره داشتن، بعد از ماه پنجم حاملگی ممکن است هر ماه ای تیروئیدشان و هورمونای تیروئیدشان باید چک شوه. اشاراتی هم در رابطه با نقش داروها داشتن، عوارض داروها که ممکن است با وجود بیاید، مخصوصا اگر بی توجه و بدون ضرورت گاهی وقتی به جایی که کنترل شوه و دارو کم و زیاد شوه یا قطع شوه، یک نفر سالهای سال از پیش خودش دارو بخوره. گفتن که 2 تا مشکل بسیار جدی، یکی پوکی استخوان است که استخوان ها را ممکنه آسیب بزنه، و یکی هم ممکنه آریتمی های قلبی، تپش قلب و این مشکلات با وجود بیاره. صحبت های مفصل شد، امید است مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی دیگه از تشویش ها و نگرانی های مردم در جامعه، به خصوص کسایی که باز بیماری های اوتوایمیون یا اونمو آسیب و اختلال غده تیروئید به خاطر عملکرد سیستم ایمنی و دفاعی بدن دارن،
که شما گفتین که این مریضی با نام مریضی هاشیموتو شناخته میشه که اخیراً هم متاسفانه دیده میشه. اینمی نوع مریضی های تیروئید زیاد هم دیده میشه.
یه زمان من به دنیا نیامده بودم، شاید شما مدرسه میرفتید، شایع ترین علت کمکاری تیروئید کمبود یود بود. این کمبود یود با یود دار شدن نمک، اوایل آمپول روغنی یود میزدن، برطرف شد. کمبود یود ما دیگه خدا شکر نداریم.
بله.
الان شایع ترین علت کمکاری، شایع ترین علت پرکاری شده بیماری خود ایمن. نه فقط تو حیطه من، دیابت تیپ 1 خود ایمنه. نارسایی فوق کلیه خود ایمنه. در کبد، هپاتیت های اوتوایمیون. در ریه، پنومونیت های اینترسیسیل ریه. در خون، خیلی از بیماری خونی. الان بزرگترین و شایع ترین عامل بیماری بشریت بیماری های خود ایمنه.
خب دکتر صاحب چی کار شده؟ چرا اینمی الگو و ماهیت مریضی ها تغییر کرده و به این طرف کشیده شده؟ یعنی بیماری های اوتوایمیون در ما انسان ها زیاد شده؟ آیا رفتارهای ما در زندگی باعثی قضیه شده یا عوامل دیگی نقش داره؟
ما نمیدونیم، ولی بشر وقتی در برابر آلرژن و میکروبای مختلف قرار میگیره سیستم ایمنی فعال میشه. این سیستم ایمنی گاهی اوقات آنتیجنیک میمیکری میکنه، شباهت آنتیجنی. مثلا بیماره گریز پورکار دیدین چشاشون میزنه بیرون، آنتیبادی به جای اینکه به تیروئید حمله کنه اشتباه به آنتیجنای عضلات چشم حمله میکنه.
بله،
این بیماریهای خود ایمن الان شده بزرگترین مشکل بشر.
بله بسیار تشکر. پس دکتر صاحب با توجه به نقش عفونت های ویروسی در مریضی های تیروئید که قبلا صحبت شد، حالا یک سوالی که به ذهن میرسه با توجه به شیوع بیماری کرونا یا کووید 19 در جهان، آیا کرونا ویروس هم ممکن است که غده تیروئید افراد مصاب و مبتلا بسازه، به او حمله بکنه و یک اختلال را ایجاد بکنه برای غده تیروئید؟ در این زمینه بررسی و مطالعه شده تا حالا؟
الان مطالعاتی که تو دنیا شده بیشتر ابزرویشناله، مطالعات مشاهده‌ایه. در انگلستان روی تعداد زیادی از بیمارای کرونا مطالعه شده بود و دیده بودن اونایی که کمکاری تیروئید داشتند و درست درمان نکرده بودن شدت بیماری بیشتر.
بله،
این مقالهش خودم خوندم، خیلی جالب بود. رو 55 تا بیمارستان توی انگلستان کار شده بود. اینو من میدونم که در انگلستان دیدن کسایی که کمکاری تیروئید داشتن و درست درمان نکردن، تی اس اچشون بالا بوده، شدت بیماری بیشتر.
بله دکتر صاحب، بازم یکی از سوالات جدی در مورد اینمی عوارض دواهای ضد کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم است که طولانی مدت هم باید مصرف شوند. البته شما یک اشاره کردین به مشکل پوکی استخوان. خب شنوندگان ما بازم همیشه این سوال دارن که این عارضه داره، این مشکل داره. در رابطه با اینمی عوارض و ضررهای جانبی داروی لووتایروکسین که با نامهای مختلف تجارتی برای کمکاری تیروئید استفاده میشه، یک توضیحات و رهنمایی های اگر دارین بفرمایین.
مردم یه چیزایی میشنوند بقیه رو ول میکنن. ببینید خیلی ها میان از ما سوال میکنن که آقای دکتر لووتیروکسین پوکی استخوان نمیده؟ لووتیروکسینی که شما برای کمکاری میخورید داری جبران اون کمبود تیروئید تو استفاده انجام میدی. اگر بیش از حد بخورید، اگر بدون نظر پزشک باشه، مثلا باید روزی یه دونه لووکسین 100 بخوره، ورداره 3 تا با هم بخور. حالا بعضی هم یواشه که شیطونی میکنن، برای لاغری این کار میکنن. اگر دوز لووتیروکسین بره بالا، شباهتی با پرکاری ایجاد بشه، بله، بعد از 3 الی 6 ماه یواش یواش استخونه رو میشوره.
بله.
پس خود لووتیروکسین این کار نمیکنه. مثال دیگه براتون بزنم، استامینوفن. این همه آدم برای تب میخوره، خب اگر به مقدار مناسب بخوره مشکلی نداره، ولی اگه ورداریم روزی 10 تا استامینوفن بخوریم و مدت طولانی کبدو خراب میکنه، این که بگیم استامینوفن کبدو خراب میکنه غلطه. اضافه مصرفش عوارض داره. پس لووتیروکسین هم وقتی با دوز بالاتر مدت طولانی خورده بشه، متاسفانه دکتر مردم دوبار میرن پیش دکتر قدرت، شلوغ، خسته میشه، میگه خب من که باید ساعت ها بشینم همین لووتیروکسین رو بهم بده. میره 5 سال لووتیروکسین رو میخوره، 5 سال بعد میاد، ما یه آزمایش میدیم، میبینیم تی اس اچ پایینه. خب فرد تو این 5 سال داروهای دیگه خورده، بیماری های مختلف گرفته، الان این یه دونه لووتیروکسین براش زیاده. اون موقع بله، اون لووتیروکسین یه دونه براش زیاده، به ضرره.